بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. در اغلب احادیث مهمی که هر دو طایفه نقل کردن، از وجود مبارک پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت نام امیرالمؤمنین رو که میبرن و خصوصیت‌ها و ویژگی‌های ایشون رو بیان می‌کنن، یا با اسم به 11 امام بعد از ایشون اشاره می‌کنن، یا تحت عنوان اوصیاء بعد از او. که مردم بدانن در مجموعه معنویات ویژگی ها، ارزش ها بین این 12 نفر تفاوتی نیست. تفاوت بین اونها فقط در مسئله زمانه که امیرالمؤمنین قبل از حضرت حسن و حضرت حسین بودن، این دو امام قبل از زین العابدین بودن و همینطور تا امام عسگری که قبل از ایشون 10 امام دیگه بودن و امام زمان که قبل از ایشون امام عسگری بود. اما در هویت معنوی و در ارزش‌ها و خصلت‌های مثبت همه یکی بودند، چنان که در دیگر روایات آمده کلنا من نور واحد، ما یه حقیقتی، یا انا و علی من نور واحد، من و علی در عالم معنا، در عالم ارزش‌ها یک حقیقت. روی این حساب وجود مبارک حضرت هادی که امروز روز ولادتشون بود در جامعه کبیره که یک کلاس کامل امام شناسیه، خطابشون فقط به پیغمبر یا فقط به امیرالمؤمنین علیه السلام نیست، خطابشون به هر 14 نفر، 12 امام و پیغمبر اکرم و صدیقه کبرا. و به این جهت هم هست که من بحث امسال این ایام قدیر رو یه مقدار کلی تر مطرح کردم که هم از وجود مبارک امیر مؤمنان یاد بشه و هم از 11 امام دیگر و روایاتی رو هم که در این زمینه انتخاب کردم از وجود مبارک پیغمبر عظیم الشأن اسلام که یه روایتش رو امشب در ضمن بحث براتون میخونم، یکی از روایات نخبه مکتب ماست و در یکی از معتبرترین کتابهای نزدیک به عصر ائمه طاهرین هم نقل شده، بسیار روایت مهمی. امام هادی در یه بخش از فرمایشاتشون راجع به کلام و سخن این 14 نفر نظر دادن، کلامکم نور، این کلامکم نور یعنی کلام غیر شما در زمینه راهنمایی مردم و مسائل تربیتی و روحی و روانی ظلمت، مگر این که یک کلامی پیدا بشه که کلام شما اون کلام رو تأیید بکنه و الا اگر سخنی در خطاب به مردم یا در دعوت از مردم یا نسبت به دنیای مردم یا آخرت مردم یا ازدواج مردم یا تربیت مردم یا بچه‌های مردم یا اقتصاد مردم بر ضد کلام شما باشه، این ظلمته. و به عبارت روشن‌تر کلامی گمراه کننده است، کلامی منحرف کننده است، که البته ما در زمان خودمون آثار ظلمانی سخنان غیر اهل بیتو هم در بلوک شرق دیدیم و هم الان در بلوک غرب داریم میبینیم. حدود 70 سال در این ناحیه از دنیا در مسکو که فریادش تا لهستان و بلغارستان و یوگسلاوی و آلمان شرقی کشید و به چین هم رسید و به بعضی از کشورهای امریکای لاتین هم رسید، دعوت لنین بود از جامعه بشری به فرهنگ به قول خودشون سوسیالیستی یا فرهنگ کمونیسمی. حالا با قواعدی که داشتن، انکار تمام عقاید حقه، انکار خدا، انکار قیامت، انکار ارزش‌های معنوی و محدود کردن بشر در یه سلسله مسائل سوسیالیستی و دیالکتیکی و کمونیسمی که بشر بالاخره در این تنگنا و در فشار این چارچوبی که نتونست مقاومت بکنه، چون ظرفیت بشر بیشتر بود، گنجایشش بیشتر بود، این چارچوب و شکست، این فرهنگ و درهم ریخت و باطل اعلام کرد، که البته زباله های تای سفرش مونده که اینا هم داره جمع میشه. اینو میگن کلام ظلمت. و در بلوک غرب هم اومدن گفتن ما شما رو دعوت میکنیم به اقتصاد سرمایه داری، به نجات از کلیسا و به بیرون رفتن از دین و به آزادی مطلق، که از هر کاری خوشتون اومد و لذت بردید منع قانونی نداری، فقط گرفتار یا حالت درونی انسانی بودن به نام وجدان که در ظلم و تجاوز و ستم از درون کننده تجاوز و ستم رو تازیانه می زد، به تعبیر قرآن نفس لوامه و به تعبیر روانکاوان غربی وجدان، که این هم با اشاعه فرهنگ یک یهودی اتریشی در سطح دانشگاه ها و جامعه به نام فروید که یهودی الاصل بود و به شدت مخالف با قیود اخلاقی انسانی، این قید رو هم شکستند و این بیبندوباری رو در فعل مردم حاکم کردن و فرهنگ سرمایه داری رو هم در اقتصاد مردم حاکم کردن. خب بشر هم در این چارچوب به خاطر گستردگی وجودش نمی گنجه، ملاحظه کردید که در این اقتصاد سرمایه‌داری 1% مثل آب اقیانوس خوردن، 99% هم تازه بیدار شدن که نوکر این 1% هم و باید کار بکنن که اون 1% بخورن. و ملاحظه میکنید تو اخبار از اسپانیا گرفته تا یونان تا امریکا تا انگلستان تا فرانسه 99% علیه این دعوت هم موضع گرفتن. ما هم که الان دارای مشکلات اقتصادی هستیم، علتش اینه که نه اقتصادمون سوسیالیستی بود، نه سرمایه داری، نه اسلامی، یه اقتصاد گمشده‌ایه، یعنی یه کلاف سردرگمه، نه اقتصاد شرقیه که حالا 70-80 سال مردم رو آروم نگرداره با فریب، و نه اقتصاد سرمایه داریه که هنوز به یک به اصطلاح 1% بخور و 99% گرسنه نرسیده. اسمی نداره اقتصاد ما، یه اقتصاد بیمندوباریه که عامل به اصطلاح نفوذ در این اقتصاد دلاره. دلاره که تعیین میکنه ما کمرمون بشکنه یا کمر راست بکنیم. بوت دلاره که میگه ما بتونیم گوشت و سیب زمینی پیاز و ماست بخریم یا نتونیم بخریم. دلاره که میگه ما بتونیم لباس بخریم و بگه ما نتونیم لباس بخریم. نه شرقی هستیم، نه غربی هستیم و نه اسلامی. یه اقتصاد سرگردان داریم. این کلام و کمنور یعنی کلام غیر شما ظلمته. یعنی هر دعوتی در امر اقتصاد، در امر اجتماع، در امر تربیت، در امر زن و بچه داری، در امر ازدواج از شما بشه و خلاف کلام ائمه طاهرین باشه، شما رو در ظلمت، در گمراهی، در انحراف، در چه کنم در گرفتاری میبره. در عین این که حالا کشور شما از ثروتمندترین کشورهای جهان باشه، مثلا رو زمینی را برین که تا 400 سال دیگه گاز داره، تا 200 سال دیگه نفت داره، تا 500 سال دیگه مس داره، ولی گرسنه را برین روی این ثروت. نه کافر مطلقیم، نه مسلمان تمامیم، یه کلاف سردرگمی هستیم که گره این کلافو کسی نمیتونه باز بکنه. تنها باز کننده گره اسلامه که اسلام تکاثر رو قبول نداره، یعنی جمع کردن مال رو و دست کردن ثروت رو و ذخیره کردن رو قبول نداره به هیچ عنوان. و کسانی که ثروت انباشته می کنن و اینو به کار نمی اندازن و بخل می کنن از هزینه کردن ثروت، اینا رو جهنمی می دونه. و کسانی که مانع به کار افتادن ثروت‌های سرگردان باشن یعنی ثروتمند و انقدر بدونن تا پشیمان بشه پولشو جمع کنه بره تو یهودیای امریکا و مسیحیان اروپا سرمایه گذاری کنه. این مانعها رو هم قرآن اهل جهنم میدونه، یعنی یصدون عن سبیل الله رو اهل دوزخ میدونه. مثلا در یه روایت ببینید نگاه دین به اقتصاد، پیغمبر اکرم کسبها رو رده بندی کردن و بعد خودشونو به جای یه جامعه گذاشتن در انتخاب، فرمودن من اگر بنا باشه کسب انتخاب بکنم اول دامداری انتخاب میکنم. خب غذای دام چی؟ غذای دام مرغزارها، دشتها، باران ایام بهار، برف ایام زمستان. حالا اگه یه مملکتی مرکز چریدن دامها رو ممنوع بکنه، در روایت داره، من یادم نی از امام صادق دیدم یا از امام باقر، اگر کسی مانع روزی گوسفند و بز و گاو و شتر و چهار پایان حلال گوش بشه، خداوند متعال فردای قیامت مانع میشه که رحمتش به این آدم برسه. اینو باید وزارت خونه ها، جهاد کشاورزی و مراکز مراتع و جنگلبانی و این گونه ادارات قابل توجهشون باشه. میلیاردها سال حیوانات در زمین خدا چریدن، زمین ها تبدیل به کویر و بیگیاه نشده. خود این حرکت دامها روزگاری که عشایر رو ساکن نکرده بودن، یعنی از دورترین نقطه بوشهر تا خوزستان تا بندر عباس هزارها سال این گوسفندا، الاغها، شترها، گاوها تو این بیابونا را می رفتن، خود اینا شخ می زدن و بعد هم تخمهای زیادی رو به امر پروردگار می اومد می ریخ، زمین سبز و خرم می شد. پیغمبر می فرمد اولین کسبی که انتخاب کنم دامداری. چرا؟ چون گوشت مردم رو می ده، لباس مردم رو میده. تا 50-60 سال پیش تو تمام مناطق خارج از تهران و اطراف تهران با پشم گوسفند خانومای تو خونه شال کمر شوهرها رو میبافتن، جاکت بچه ها رو میبافتن، کلاه بچه ها رو میبافتن، شال گردن بچه ها رو میبافتن. الان دارن از خواب بیدار میشن میگن صنایع دستی، و چرا نابودش کردی؟ چرا تشویق نکردی؟ که حالا ما گدای نخهای کشورها بشیم، تو تحریم بگن برو پیکارت نخ بهت نمیدیم و لنگ بمونیم. بعد جوراب دونه 200 تومن بشه 5000 تومن، کلاه دونه 5000 تومن بشه 40000 تومن، شال کمر دونه 10 تومن بشه 30000 تومن. پیغمبر نگاه عجیبی به دامداری داشتن، چون خودشونم دامداری کرده بودن. انبیاء قبل از خودشونم مثل جد بزرگوارشون ابراهیم، اسماعیل، مثل حضرت شعیب، اینا دامداران حرفه‌ای بودن و جمعم نمی کردم پولشونو، یعنی دامو اضافه می کردم، برای مردم کارآفرینی می کردم، مردم رو شریک قرار می دادن، بیگاری نمی کشیدن مردم و حق مردم و پامال نمی کردن، از مردم عملگی نمی کشیدن و چیزی به مردم ندن. شما ببینید وقتی قبیله جرهم اومد دید کنار کعبه آب در اومده، به حضرت اسماعیل گفتن اجازه میدی گوسفندانمونو بیاریم اینجا آب بدیم؟ گفت به شرط اینکه اول بهار که گوسفندا زاییدن نصف بکنین، نصف من نصف شما. و همینجور این دامداری رو گسترده کرد، به بچه های دیگرش هم منتقل شد. علاوه بر گوشت دام، پشم دام، لبنیات دام که پیغمبر میگفت دوغ مملکت، پنیر مملکت، کره مملکت، روغن مملکت، سرشیر مملکت، کشک مملکت باید تأمین باشه. خداوند متعال با همین یه ذره علف تمام این مواد لبنیاتی رو به صورت شیر در سینه ماده حیوانات حلال گوش قرار داده. البته از اون طرف هم گفتن نظافت و من الایمان، که مردم با دست پاک با شستن سینه دام شیر بدوشن، پنیر، کره، شیر، کش و امثال مواد لبنی رو بدون افزودن مواد سرطانزا و لعنتی به مردم برسانن. این انتخاب اولین شغل که می گفت یک چهارم آبادی مملکت به آبادی دامداری شد. و ما در این زمینه یک کار سردرگمی داریم. گوسفنددار میاد بره تو زمینای علفدار بچره، میان میگن آقا ممنوعه، میخواد بیاد گوسفند بچرونه تو این آفتاب سوزان بیابان، میگن سالی 5 میلیون تومان کرایه این زمین رو بده. خب نمیتونن، بعدم داما رو میدن قصاب خونه، پولشو بر میدارن میان یه جا خونه میخرن، یا میرن عملگی میکنن، یا میرن کار دیگه میکنن، یا تو خیابونا شغلای کاذب انتخاب میکنن. دومین شغلی که حضرت فرمود انتخاب میکنم کشاورزیه، آباد کردن زمین. فإنکم مسئولون حتی عن البقاء والبهائم. پیغمبر می‌فرماید قیامت نسبت به زمین‌ها و نسبت به دام‌ها مؤاخذه خواهید شد. اگر بارون دارین، اگه دیم میتونین بکارین، اگه قنات دارین، اگه آب دارین، قناعت بکنید. برای چی فرار میکنید کشاورزا به اصفهان و به شیراز و به تبریز و به تهران و به مراکز استانها؟ چه نیازی داره که زندگیتون کاخ نشینی بشه؟ زندگیتون غرق در این زندگی ماشینی دور از رحمت پروردگار عالم بشه؟ شما مسئول قطع زمین هایی هستید که قابل کشت، مسئول. پیغمبر اکرم می‌فرماید، اینو سنیام دارن، من تو کتابای اونام دیدم خودم، یک کشاورز گودالی رو کنده، یه نهالی رو میخواد بکاره، بیل آماده است، تیشا آماده است، آب آماده است، زمین آماده است، نهالم ریشه داره، هنون نهالو ور نداشته بذاره تو چاله و تو گودال، یه نفر میاد بهش میگه آقا چی کار میکنی؟ میگه میخوام یه دونه نهالو بکارم. میگه نیم ساعت دیگه قیامت میشه، همه این نظام به هم میخوره، ستاره ها فرو میرزه، خورشید خاموش میشه، ماه از بین میره، کره زمین به زلزله سختی دوچار میشه. راستم میگه، یعنی دروغ نمیگه. پیغمبر میفرماد یه آدم راستگوی واقعی میاد میگه نیم ساعت دیگه قیامته. حضرت میفرماد کشاورز حق نداره اون نهالو بذاره و بره، باید بکاره، خاک بریزه، آب بده، همونجا که وایساده قیامت بشه. اگر رها بکنه این کاشتن و قیامت مسئول. ما زمین داریم، آب داریم، بارونم داریم، امسالم زودتر عنایت خدا شروع شده، اما 5 میلیون تن گندم کم داریم، باید از بیرون گدایی کنیم. چرا؟ برنجمونو چرا بیرون داریم گدایی میکنیم؟ مواد خوراکی رو چرا گدای بیرون شدی؟ چقدر پیغمبر اصرار به کشاورزی داشت؟ خب یه مقدار قوانین کشاورزی رو باید کم بکنن، کوتاه بکنن، قوانین گرهدار رو وردارن، کشاورز رو از اول بهار برای کاشت و برداشت تا آخر تابستون ندوونن تو این ادارات، یه روز اول بهار جوابشو بدن برن سراغ کارش. ما چند سال پیش 11 میلیون تن برداشت گندم داشتیم، امسال حدود 7 میلیون تن. این گفته کشاورزان واقعی این مملکت، منم از خودم نمیگم. چرا باید اینجور باشه؟ این اقتصاد سردرگم، اقتصاد نه شرقی نه غربی، اقتصاد سردرگم، نه اسلامی، هیچ کدومش. نه به اونا میمونیم، نه به اونا، و نه به اسلاممون اعتماد کردیم. و اما شغل سومی که فرمود انتخاب میکنم صنعت، یعنی میرم سراغ دل زمین. زمین روی داره، نقره داره، مس داره. تو تمام جهان مس مملکت ما روه، رو. خیلی کشورها برای استخراج مس 3000 متر باید برن زیر زمین، معدن مثلشون 3000 متری و 2000 متری. مال ما معدن سرچشممون از کف زمین تا نوک کو. 300 سال دیگه هم مثل بخوان بگیرن دار. چه نعمتی خدا به این مملکت داده خدا میدونه، چه نعمتی داده. ولی قوانین نمیذاره، پیچیدگی های قوانین نمیذاره، سختی ها و غیر قابل انعطاف بودن قوانین نمیگذاره. ما از صنف دامدار تو مجلس یه وکیل نداریم، از صنف کشاورز یه وکیل نداریم، از صنف صنعتکار واقعی و معدنیاب و کارخونه دار و تبدیل کننده مواد نداریم. غریبه از این مسائل برای این صنفا تصمیم میگیرن، گیر میکنه صنعت که نیاز به دوتا پیچموره خارجی نباشی. میرم دنبال صنعت، معدن یاب، معدن کوب، معدن ساز. یه طایفه برن زمین رو بگردن معدن پیدا کنن، یه طایفه بیان معدن رو از سنگ‌ها جدا بکنن خالصش بکنن، یه طایفه هم بیان مواد معدنی رو بسازن بریزن تو زندگی مردم. و شغل چهارمی که انتخاب میکنم تجارت، یعنی انداختن بخش آخر. یعنی اگه میشه با کشاورزی و دامداری و صنعت نون حلال بخورین، با واسطه گیری نه. ولی حالا نظام جهان به گونه ای شده که حتما باید شهرها بازار داشته باشه، یعنی کشاورز باید جون بکنه بکاره، به دلال منطقه بفروشه، دلال به تهرون بفروشه، سه نفر این جنس از تو دستشون رد بشه تا به مردم برسه کیلو 7000 تومن، کیلو 8000 تومن، بیشتر مردمم نتونن بخرن. خب اینا اگه نخرن بخورن سلامت بدنشون تهدید میشه. میوه فروش مشتری نداشته باشه کارش میخوابه، دلال نتونه جنس بخره کشاورز دیگه نمیکاره، وقتی امسال کاشتید نمیخرن و صرفم نمیکنه براش، 2000 تومن در میاد، میان میگن کیلو 1000 تومن، 1100 تومن. من الان نمیدونم پرتقال و نارنگی تهران چنده. چند روز پیش یه منبر داشتم در مناطق ساری، اونجا خب پرتقالاشون و نارنگیاشون رسیده بود. کشاورز نارنگی به این زیبایی رو بیشتر از 500 و 400 دلال ازش نمیخره، تهرون میاد میشه 7000 تومن. خب این اقتصاد سردرگمه، این اقتصاد بیماره، این اقتصاد مریضه. برگردم به حرف حضرت هادی، کلامکم نور، سخن شما نوره، سخن شما روشنایی زندگیه در هر امری، یعنی در هر مسئله‌ای که شما سخن گفتید، چه برای فرد، چه برای خانواده، چه برای اجتماع، چه برای اقتصاد، چه برای دنیای مردم، چه برای آخرت مردم، چه برای تربیت مردم نور. عجیبم اینه که روز به روز ایران داره از اهل بیت فاصله میگیره، عجیبه. خب کلاس اهل بیت همین مساجده. شما خلوتترین روزگار مساجد در این چند 4-5 ساله اتفاق افتاده برای این مملکت. حالا اینجا رو نگاه نکنید 200 نفر 300 نفر نماز خون داره. من بعضی وقتا بعضی هم مسجدا تو مسیرم میخوام نماز ظهر بخونم و برم، یا نماز مغرب شا. مسجد آباد 20 نفر 15 نفر 10 نفر. خب وقتی نمیان از کجا اسلامو یاد بگیرن؟ از کجا اسلامو بفهمن؟ ملتی که غافل از اسلام بشه، کلید حل مشکل رو دست نداره. اونی که مشکلات رو حل میکنه دینداریه، اسلام شناسیه، فقه در دینه. کلام شما نوره، نور یعنی کلام غیر شما ظلمته. و دیدید که شرق و غرب مردم رو به هر مکتبی دعوت کردن، مردم رو گرفتار کردن، پوک کردن، نوکر کردن، آزادی الهیشون رو ازشون گرفتن، فساد در جنس زن رو به اوج رسوندن، فساد در نسل رو به اوج رسوندن، به اوج رسوندن. من دلم نمیخواد بعضی حرفا رو رو منبر بزنم. تو همین گشت و گذار رئیس جمهور آمریکا که داره سعی میکنه برای دور بعدم رأی بیاره، یه مسئله مهمی رو که در کاربرد رأیش به نظرش رسیده اینه که به تمام همجنس بازان امریکا مجوز ازدواج مرد با مرد رو بده. خب این اوج فساد این دعوت هاست. کلام اینان ظلمته. یعنی ما تا تاریکی کلام دشمن رو نفهمیم ارزش کلام ائمه طاهرینمون رو نمیفهمیم. ما احتیاج داشتیم برای جامعه کبیره تو تمام کشور کلاس داشته باشیم، تو مساجد، تو مدارس، تو دانشگاه ها. این جامعه کبیره باید واحد درسی می شود. ما در دانشگاه و در دبیرستان ها نه نهج البلاغمون واحد درسیه، نه صحیفه سجادیه، نه جامعه کبیره. خب بچه ها چجوری متدین بار بید؟ اونا هم کلاف سردرگم بار می آن. کلام و کم نور. چرا کلام و کم نور؟ یه علتی داره. علتشو من به خواست خدا در جلسه بعد میگم. علت خیلی زیبایی داره و اون روایتی رو که برای امشب انتخاب کرده بودم روایتی بسیار مهمیه، نرسیدم بگم، فردا شب میگم. روایت در کتاب بسیار با ارزش بصائر و درجات. حالا خیلیاتون با این کتاب سر و کار ندارید، حضرت آقای علوی میدونن این کتاب چه کتابیه. روایت رو در صفحه 52 در چاپی که حالا من دیدم نقل میکنه، چاپای جدید، خوب مقدمه خورده، پاورقی خورده، گاهی صفحات این طرف اون طرف شده، ولی تو تمام چاپا این روایت هست. خدایا ما رو از این منابع نور جدا مکن. خدایا دل ما رو چراغدان این منابع نور قرار بده. خدایا معرفت به پیغمبر و امام و امام عصر رو در دل ما زیاد کن. وجود مبارک امام زمان رو دعاگوی همه ما و نسل ما قرار بده. خدایا گذشتگان ما غریق رحمت فرما، بالخصوص کسانی که در این مسجد نماز خوندن، احیا گرفتن، گریه کردن، شرکت کردن، از امام و مأموم همشون رو امشب مورد عنایت برزخی امیرالمؤمنین قرار بده. برحمتک یا